دوستان عزیز، برگی از دفتر زندگی پر افتخار شهید علی هاشمی رو ورق زنیم. امیدواریم از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگه، همه شما خوبان رو به خدای مهربون میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
زندگی.
آرامش.
دلارامی.
یاد خدا.
رب سبحانك
ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف.
أمير المؤمنين مولا أني أمير المؤمنين مولا أني.
مسئولين باید خودشون را اسیر هواها و هوسها و زیاده خواهیها و اون چیزهایی که بلای جوامع است اسیر اینها نکنند.
در محضر ولایت
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما هستیم که به شرح نامی 31 نهج البلاغه اختصاص داره. این نامی ارزشمند سفارش های امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام. بخش اول از سخنان آیت الله دری نجف آبادی رو در این خصوص میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بحث ما نامی 31 نهج البلاغه، وصیت‌نامه امیرالمؤمنین نسبت به فرزند برومندش امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه بود که تحت عنوان نامی 31 نهج البلاغه در نهج البلاغه مندرجه. حالا توضیحات مقدماتی رو عرض کردیم در جلسه قبل راجع به این که موسی کیه و چه ویژگی هایی داره، نکاتی رو یادآور شدیم و این جلسه بحث مربوط وصیه. وصی کیه؟ وصی چه ویژگی هایی داره و چه شرایطی داره و چه مسئولیت هایی داره؟ باید توضیحاتی رو عرض کنیم. در رابطه با موسی امیرالمومنین 6 ویژگی رو، یعنی خودشون که موسی بودن، وصیت کننده بودن، ذکر فرمودن. و در رابطه با وصی 14 ویژگی رو از بیان فرمودند. من قبل از اینکه راجع به موسی و وصی نکات رو عرض کنم، اشاره میکنم که اولا در کل نظام عالم خداوند تبارک و تعالی هم موسیه، وصیت کننده است. در آیات فراوان قرآن کریم بلغت وصین الانسان به والدیه احسانا، خداوند دهها بار ما رو وصیت کرده، از جمله وصیت کرده نسبت به پدر و مادرمون احسان کنیم، نیکی کنیم. خود خدا خودش به عنوان در حقیقت موسی داره به ما وصیت میکنه که ما نسبت به پدر و مادر احترام کنیم. یا مسائل دیگر، یا وصیت کرده به تقوا همه رو. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان تتقوا الله، همه عالمیان و آدمیان رو از اول خلقت تا قیام قیامت به یک کلمه وصیت کرده و وصیت به تقواست. پس وصیت خداوند به انسانها نسبت به پدر و مادر، وصیت خدا نسبت به تقوا خیلی مهمه هر دو. و خود خداوندم وارث دیگه، وارث واقعی همه ما هم خداونده. خداوند وارث فضائل ما، ملکات ما، کمالات ما به او برمیگرده. اگه ما شایستگی داشته باشیم، اگه آلوده باشیم، گناهکار باشیم، فاسد باشیم، طبیعتاً پرونده ما سیاهه و بازم به محضر خدا برمیگرده. وارث همه اوست. وصی هم هست، یعنی بهترین وصی انسان‌ها در زندگی خود خداونده. ما هر چه می‌خوام وصیت کنیم باید خدا رو وصی قرار بدیم. کار خیر، عمل صالح، همه در صورتی که با انگیزه های الهی باشد بهترین وصی ذات اقدس احدیت و اولیاء خداوند. ما یک کتابی در فقه داریم به عنوان کتاب وصیت یا وصایا، کتاب مفصلی نسبتاً و احکام بسیار ارزشمندی درش مطرحه.
من یک دو سه تا روایت ها رو اشاره میکنم به خاطر اهمیت موضوع وصیت. حالا وصیت نامه امیرالمومنین یک دو توم نیست، در نهج البلاغه فراوانه، برای همه ما این وصیت کردن به فرزندانمون، وصیت کردن نسبت به اموالمون، نسبت به اولادمون، نسبت به آینده زندگیمون، این امر بسیار مهمیه، اصلا جز مستحبات مؤکده که مؤمن وقتی میخواد بخوابه وصیت نامه زیر سرش باشه، معلوم باشه. مثلا تو جامعه امروزی ما که حوادث فراوانی هر روز اتفاق میفته و ما در معرض حوادث گوناگون روزگار هستیم، وصیت داشتن مخصوصا اگه آدم بدهکاری داشته باشه، حقوق شرعی نپرداخته داره، خمس، زکات، صدقات، کفارات، مثلا اموالی که مجهول المالک پیش آدم باشه و امثال ذالک، اینا باید تعیین تکلیف بشه. یا بدهیه به مردم هست، باید تعیین تکلیف بشه. بدهکاری به کسی داره، نماز و روزه، هرچی به جان آورده، نذری کرده، وفا نکرده، در این قبیل موارد که اصلا واجبه. حالا نسبت به این موارد دیگه که واجب نیست، اما خود وصیت فی حد ذاته مستحبه، باید بگیم مستحبه مؤکدی هم هست، در روایات اشاره شده. خب ما راجع به موسی امیرالمؤمنین که فرمود من الوالد الفان، از پدری که در معرض فنا و نیستیه، شش تا ویژگی رو ذکر کردیم. حالا اومدیم نوبت به وصی میرسیم که وصی، حالا به حسب ظاهر در درجه اول وجود مبارک امام حسن مجتبی است و بعد در درجه دوم ائمه هدا، در درجه بعد همه از کنم که اولیاء جامعه اسلامی، همه معلمان و مربیان، همه فقها و حتی سیاستمداران، همه مربیان تعلیم و تربیت، باید این اصول، این مبانی رو مورد عنایت قرار بده، عمل بکنه. و این وصیت امیرالمومنینه و امیرالمومنین هر چه فرموده از جانب پیغمبر و از جانب خداست. خب حالا اون موسی امیرالمومنین وصی کیه؟ وصی امام حسن چه ویژگی‌هایی داره؟ وصی همینطور که موسی یه ویژگی‌هایی داشت و این عالم، عالم تغییر و دگرگونی و فناست، خود امیرالمومنین فرمود دار و غیرن و عبرن و فناءن و انا، یعنی دار تغییره و عبرت و فناست، نیستیه و از کنم عبرت.
ما را دنی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
همچنان از رادیو معارف با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما عزیزان هستیم. نامی 31 نهج البلاغه سرشار از تعالیم حیات بخش و آموزه‌های حکیمانه و انسان ساز و امیرالمؤمنین علیه السلام آمیزه ای از عرشی ترین رمز و رازهای سودمند و شگفت وادی تربیت رو به جهان بشریت ارزانی فرموده، چنانچه آموختن این تعالیم نورانی با عمل توأم بشه میتونه انسان رو به درجات والای انسانیت برسونه. بخش پایانی سخنان آیت الله دوری نجف آبادی رو در شرح این نامه میشنویم.
الال مولود المعمل مالا یدرک، به مولودی که آرزوهایی میکنه، آرزوهایی داره که خیلی از این آرزوها قابل دسترسی در زندگی دنیا نخواهد بود، یعنی آرزوهایی که قابل درک و دسترسی نیست. قرآن کریم در آیات سوره مبارکه اسراء می‌فرماید من کان یرید العاجله با عین، یعنی زندگی زودگذر دنیا رو، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ما برای او عجله می‌کنیم، بهش میدیم ما نشاء. دو تا قید داره، یک ما نشاء هرچه ما بخوایم، نشاء او متکلم مع الغیره، یعنی هرچه ما اراده کنیم، نه هرچه او اراده کنه. یک دوم لمن نورید، برای هر کسی ما اراده کنیم. پس بنابراین خیلی از آمال آرزوها در عالم دنیا هست، اما این آمال آرزوها به نتیجه نخواهد رسید. آرزوی عمر سعدی بود که ملک ری در اختیارش قرار بگیره، ولی با این کیفیت نیست که در اختیار همه قرار بگیره. اصلا ری رو هم نهیدن، چرا سد گندم ری رو. بنابراین خیلی از آرزوها رو آدم ها میگیم به گور باید ببرن. چقدر افراد آرزوهای مختلف دارن، مثلا داعش آرزو داشتن مثلا حکومت تشکیل بدن، بخشی از عراق رو، بخشی از مثلا فرض کنید که سوریه رو. آرزوها همواره محدودیت داره، هم نسبت به اشخاص هم نسبت به محدوده آرزوها. بنابراین ما نباید اسیر آرزوها باشیم. خود امیرالمومنین در نهج البلاغه، در خطبه 42 نهج البلاغه میفرماید که ان اخفف ما اخاف علیکم اسنان، اونی که بیشتر از همه من بر شما میترسم دو تا بیماریه، که این دو تا بیماری بسیار خطرناکه. اون دو تا بیماری چیه؟ اتباع الهوا و طول العمل. اول اتباع هوا، پیروی از هوای نفسه، و دوم آمال آرزوهای طولانی که محدودیت نداره. این نیست که آدم اختیارات مطلقی داشته باشه در عالم و ترکتازی بکنه و علیاذ بالله از فرصتها سوء استفاده کنه، خیال کنه این برای همیشه. اگه خداوند قدرتی به آدم داده، اگه مکنتی به آدم داده، اگه علمی به آدم داده، همه اینا محدودیت آدم داره و باید انسان خودشو محدود بدونه و انسان باید آرزوهاشو محدود بکنه، آرزوهاش جنبه الهی به خودش بگیره، در راه خدا و برای خدا باشه. صدام چه آرزوهایی داشت؟ به ایران حمله کرد، به کویت حمله کرد. محمد رضا خان چه آرزوهایی داشت؟ ولی عهدهایی درست میکنن برای خودشون، آرزوهای دور و درازی برای خودشون درست میکنن، ولی این آرزوها عملیاتی نخواهد شد. حالا این البته امام مجتبی میدونسته، این به قول معروف به درب میزنه که دیوار بشنوه، به ماها میگه که ماها هوشیار باشیم، مبادا دوچار بلند پروازی بشیم، دوچار هوای نفس بشیم، دوچار غفلت و غرور بشیم، طمع و آرزوهای طولانی ما را از هدف الهی باز بدار. قرآن کریم میفرمون رضا بتشتم بتشتم جبارین، وقتی اعمال قدرت میکنید و به قدرت میرسید و نمیدونم غضب میکنید به صورت جبارا، شایسته مقام انسانیت و مؤمن نیست. بنابراین الال مولود المعمل مالا یدرک، آرزوهایی که خیلی اش قابل دسترسی نخواهد بود. بنابراین از همون اول چه بهتر که آدم آمال آرزوهاشو محدود کنه، مثلا آرزوی طول و دراز نداشته باشه. خب دیگه چی؟ از سالک سبیل من قد هلک، ما همه در راه کسانی هستیم، روندگان راه پیشینیانی هستیم که همه اونا هلاک شده. فردا نوبت ماست، ما هم هلاک میشیم. یه لحظه بعد نوبت ماست، ما هم هلاک میشیم. گاهی برای آقای بزرگداشت گذاشتن تا اومده بره خونه سکته کرده و از دنیا رفته. گاهی بهترین پزشک قلبه، بعضی دوستان عزیزان بودن، بهترین پزشکای قلب، متخصص قلب، تو مسیر مثلا از بیمارستان تا منزل تو اتوبان یه دفعه پشت ماشین قلب آدم میگیره، جوان، مرگ سراغ آدم میاد. بنابراین هیچ تضمینی به آدم ندادن که آدم برای همیشه در عالم دنیا باشه، 80 سال 90 سال، این نیست. ما از هر لحظه و از هر فرصت، اغتنم الفرص، باید از هر فرصتی در راه خدا استفاده کنیم.
عمر بر امید فردا می رود،
عمر بر امید فردا می رود،
غافلانه سوی غوغا می رود، غافلانه سوی غوغا می رود،
غافلانه سوی غوغا می رود، غافلانه سوی غوغا می رود.
روزگار خیش را امروز دان، بنگرش تا در چه سودا می رود، گه به کیسه گه به کاسه عمر رفت، هر نفس از کیسه ما می رود، هر نفس از کیسه ما می رود.
دوستان، سخنان پایانی آیت الله دوری نجف آبادی رو در شرح نامیه 31 نهج البلاغه شنیدید. تا برنامه آینده، خدایا رو نگه دارتن.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب صلوات الله و سلام علیه. وقت همه شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، ان شاء الله هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید. افتخار داریم که میتونیم در کنار شما باشیم و خدمتگزار شما در رادیو سراسری معارف. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 و شماره تلفن های رابط عمومی رادیو معارف، یعنی 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 میتونید با ما همراه باشید. بدانید که تماس های شما، پیامک های شما، در حقیقت نقد و نظر هایی که دارید برای مدیران در رسانه ملی بسیار اهمیت داره و توجه ویژه به نظرات شما مخاطبان گرامی خواهد شد. اما چقدر خوبه که در این لحظات راهی بشیم به سمت حرم حضرت شمس الشموس آقا علی ابن مسرزا علیه السلام. دست دلامونو به هم بدیم و سری بزنیم به ایوان طلای آقا در مشهد الرضا و گفتگو بکنیم با حجت الاسلام المسلمین هوشنگی، کارشناس ارتباطات حوزه معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی. حاجی هوشنگی سلام میکنم به شما، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب توفیق بنده هم خدمت حضرت عالی و تمامی دستاندرکاران برنامه و شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام و وقت بخیر عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت همه عزیزان را از خداوند متعال مسئله دارم.
تشکر میکنم از شما، خیلی ممنونم. اگر ممکنه از برنامه های حرم آقا علی ابن مسرزا در این ایام و لیالی برامون بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که مستحضر هستین با عنایت به این که این روزها در روزهای پایانی تعطیلات تابستانی قرار داریم و زائرین و مجاورین زیادی از اقصی نقاط مملکت جمهوری اسلامی ایران و سایر ممالک اسلامی در حال تشرف به حرم مطهر هستند که این ایام تقریبا ایام شلوغی و پیک کار همکاران ارجمندمون در حوزه حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام هست. به همین جهت هم مجموعه معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی و سایر همکاران در این مجموعه سعی تلاش کردیم که با برگزاری بهترین برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی در ساعاتی که زائرین و مجاورین در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام مشرف هستند و شرف حضور دارند، اوقاتشون رو به نحو مقتضی و به نحو ویژه رو پر بکنیم که تا بتوانند از سفره حضرت رضا علیه السلام یه سفره معنوی بار علمی رو با خودشون سوغات به شهر و دیارشون ببرن.
بسیار.
به همین جهت در این ایام سخنرانان حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام پیرامون جایگاه ولایت و قدیر در این هفته که گذشت صحبت کردن و در هفته پیش رو انشالله در پیرامون بحث خانواده و اهمیت جایگاه خانواده از دیدگاه امام رضا علیه السلام و آیات و روایت قرآن کریم علیه السلام و سایر معصومین انشالله بهره لازم رو زائرین و مجاورین در پای منبرهای علمای اعلام که دعوت شدن جهت ایراد سخنرانی در حرم مطهر بهره رو خواهند برد. در هفته جاری هم ما دعوت کردیم از جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر دستگیری ایراد سخنرانی خواهند داشت، اما دعای سالا فردا شب بعد از اقامه نماز مغرب عشا و قرائت زیارت امین الله به حاج حمید آقای اکبری قرائت خواهد شد و دعای ندبه این هفته نیز طلوع آفتاب مشهد در محل رواق امام خمینی رحمت الله علیه توسط حاج امیر عارف قرائت خواهد شد. تلفن 3220 برای استان خراسان رضوی و برای سایر استان ها با پیش شماره 0513220 در طول شبانه روز آماده پاسخگویی به سوالات شرعی خواهران و برادران در دو بخش مجزا هست و همچنین اطلاع رسانی از برنامه‌های حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام. در این ایام زائرین و مجاورینی که مشرف می‌شوند به حرم حضرت رضا علیه السلام می‌توانند با حضور در پایگاه فرهنگی آداب زیارت که در 5 نقطه از حرم مطهر در ورودی حرم مطهر قرار گرفته است می‌توانند با حضور در این پایگاه از کلاس‌های مشاوره خانواده، مشاوره انفرادی، پاسخگویی به سوالات شرعی، حرم شناسی و اطلاع رسانی از برنامه‌های فرهنگی تبلیغ حرم مطهر بهره لازم رو ببرن و در کنار زائرین کودکانشون نیز می‌توانند با بردن به محل کبوترانه حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام اوقات خوشی رو برای عزیزان دلبندشون فراهم بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما حجت الاسلام هوشنگی. اگر امکانش باشه من میخوام به دو نکته اشاره بکنم. نکته اول این که همونطور که میدونید تعداد زیادی از هموطنای عزیز ما الان آرزو دارن که در حرم آقا امام رضا علیه السلام زائر باشن. شما انشالله به زودی زود مشرف خواهید شد، درست میگم؟
بله، ما الان هم یکون که با شما صحبت میکنم در محل صحن جمهوری اسلامی هستم. انشالله بعد از این اتمام مکالمتون داخل روزه منوره و اطراف روزه منوره امکان بقیه تماس نبود، من آمدم به خدمت شما داخل حرم و صحن جمهوری اداره تبلیغات اسلامی.
بله.
و بعد از اتمام انشالله این برنامه و این ارتباط تلفنی در روزه منوره که تشرف هم داشت دو رکعت نماز زیارت به نیابت تمامی دستندرکاران برنامه و خدمت شما عرض بشه تمامی شنوندگان اقامه.
بله، مردمان شریف ایران عزیز. و نکته بعدی که میخواستم عرض بکنم، ما در جوار در حقیقت بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم. چقدر خوب گفته آقای سید جواد شرافت عزیز ما که دارد دل ما راه نجاتی دیگر، در مشهد و در قم عتباتی دیگر، بر بانوی با کرامت قم صلوات، بر شاه خراسان صلواتی دیگر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. حسن ختام بسیار خوبی بود، تشکر میکنم از شما. اگر نکته‌ای ندارید با شما خداحافظی میکنم.
من فقط یک اصلاحی بکنم، الان همکارمون جناب آقای خاکرا که مسئول دعوت مدعان هستن، ایشون یک اطلاعیه رو به دست من دادن و اون این که دعای کمیل این هفته رو آقای غلامرضا رضوی قرائت خواهند کرد و دعای ندبه رو جناب آقای مرتضی طاهری که من ضمن عذرخواهی و پورش از همه شنوندگان و دستاندرکان برنامه به این نحو اصلاح میکنم.
تشکر میکنم از شما، خیلی ممنونم. روز روزگار بر شما خوش. التماس دعا یا علی مدد به خداوندگار نگهدارتون.
سبوح القدوس، سبوح القدوس، سبوح.
این رویش ها که جدید انقلابی و اسلامی را نباید دست کم گرفت. اینها خیلی با ارزش هست، قدرشان را باید دانست. مقام معظم رهبری مد از دلکل آری. همسفر بودیم با دلهای عاشق و دلباخته اهل بیت علیه السلام از دهه فرخنده کرامت تا دهه ولایت، آیین اختتامیه نخستین جشنواره مردمی کرامت، شهر مقدس قم، شهریور ماه 1396، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
رب الملائکه والروح.
ولی تشکر میکنم از همه شما هموطنان عزیزم در سرتاسر ایران اسلامی. انشالله هر کجای این خاک پرگوهر که هستید سالم و سلامت باشید و در ظل عنایات حضرت شمس الشموس آقا جانمون علی ابن موسی رضا علیه السلام زندگی پر رونقی داشته باشید. انشالله خدا رو شاکریم به خاطر این همراهی برگزیده بیانات مقام معظم رهبری در برنامه پیام ولایت تقدیم به شما شنوندگان رادیو معارف.
روشن گر باست تا پرتو به اهل بیت، روشن گر باست اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت.
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و
یکی از خصوصیات ممتاز دیگر امروز آماده بودن وسایل رسوندن پیامه، همین فضای مجازی که این برادرمون به تفصیل و خیلی خوب بیان کردن، تعبیر خوبیه ایشون کرد به ذهن بنده، هم اتفاقا همین تعبیر قبلا رسیده بود، اسمش فضای مجازی است در حالی که واقعا فضای حقیقی است، یعنی تو زندگی بسیاری از مردم حضور داره این فضا. خب همین فضای مجازی ابزاره، که ابزار بسیار کارآمد برای اینکه شما بتوانید پیامتون رو به اقصا نقاط دنیا برسونید، به گوش همه برسونید. اینه دیگه، این نبود دیروز نبود امروز هست، یکی از امتیازات اینه. یکی از امتیازات خلق سؤاله. سؤال خیلی چیز با برکتی است. در گذشته این همه سؤال خلق نمی‌شد، به وجود نمی‌آمد. این خطاست که ما خیال کنیم سؤال و شبهه رو دشمن همیشه به وجود میاره. بله گاهی هم دشمن یک سؤالی شبهه رو به وجود میاره، اما سؤال و شبهه متولد می‌شود از ذهن خلاق انسان. جوان، جامعه جوان اهل درس و بحث و تحصیل و یعنی همین مجموعه دانشگاهی و امثال اینها، اینها همشون مزارع تولید سوالند، اشکالی هم نداره. شما خودتون هم همین، شما هم جوانید، ذهن خلاقی دارید، این ذهن میتوانه سوال به وجود بیاره و البته همین ذهن میتوانه پاسخ به وجود بیاره، برای سوالها جواب ارائه بده. در سوالها متوقف نمونید، این توصیه من به شماست، در سوالها متوقف نمونید، برید سراغ جواب. همه سوالها جواب داره، ذهن لازم است که کار کنه، تلاش کنه، فعالیت کنه و به جواب مناسب. البته در مورد جواب ها هم سهلنگیشی و سهلنگاری نباید کرد، یعنی هر سوالی با هر جوابی تناسب نداره، باید پاسخ منطقی و محکم و صحیح باشه. یکی از امتیازات امروز کثرت سوالات، سوال زیاده. وقتی سوال زیاد بود، مسائلی که به وجود میاد میدان رو باز میکنه برای فعالیت ذهنی، برای عبور از مرزهای علم. اینه دیگه، وقت آثار تولید میشه. یک نویسنده متعصب مصری یک کتابی نوشت سالها پیش به نام فجر الاسلام علیه تشیع، در او حرفای واقعا غیر منصفانه علیه تشیع، البته بعد دنباله او ضحل الاسلام و ظهر الاسلام و عصر الاسلام و اینا را نوشت. اینا همه را بنده اون وقتا در همون سالهای اواخر 40 یا اوائل 50 همه اینا رو خوندم من. این کتاب فجر الاسلام موجب شد که چند نفر از برجستگان علمای ما چند تا اثر برجسته به وجود بیارن. یکی از اون آثار برجسته از ذریعه است، ذریعه شاه بزرگ تهرانی. یکی از اون آثار برجسته تأسیس و شیعت الفنون الاسلام است، مال مرحوم صدر. اینا همش در مقابل فجر الاسلام. گمان میکنم یکی از اون